سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه‌شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نو به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه آموزشی برای دختران محروم از آموزش در افغانستان را خواهید شنید. اما حالا خبرهای مهم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که کشورش در حال اجرای گفتگوهای مستقیم با ایران است و تاکید کرد که نباید اجازه داد جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آقای ترامپ در صحبت با خبرنگاران در دفتر بیضی قصر سفید گفت که این مذاکرات در 12 اپریل ادامه خواهد یافت، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرد. ایران در هفته های گذشته بر اجرای مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده تاکید داشته و گفته است تا زمانی که کمپاین فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه ایران ادامه داشته باشد با گفتگوی مستقیم با ایالات متحده حاضر نخواهد بود بیشتر تا لحظات دیگر. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان بر اهمیت تداوم همکاری ها میان دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده به نقل از تامی بروس سخنگوی این وزارت آمده است که در مکالمه تلفنی دیروز آقای روبیو از پاکستان به خاطر بازداشت و انتقال محمد شریف الله عضو شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش به ایالات متحده تشکر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین سخنرانی دوره دوم ریاست جمهوریش در کانگرس در اوایل ماه مارچ از بازداشت شریف الله خبر داد. آقای ترامپ شریف الله را تروریست و عامل حمله انتحاری 26 آگست 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل خواند و گفت که او را به تازگی دستگیر کردند. در آن حمله 13 سرباز آمریکایی و 170 شهروند افغانستان کشته شدند. داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته بود. بخش افغانستان مهاجرت سازمان ملل متحد IOM از افزایش بازگشت اجباری مهاجران افغان از پاکستان خبر داده است. این اداره دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که به دنبال ضرب الاجل حکومت پاکستان برای افغانها در مورد این که پاکستان را ترک کنند یا اخراج خواهند شد، در پنجم ماه اپریل افزایش در بازگشت اجباری افغانها از پاکستان را ثبت کرده است. در ادامه آمده که در جریان دو روز گذشته بیش از 8000 تن از افغانهای بدون مدرک و دارای کارت شهروندی افغانستان ACC از راه ترخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. 31 مارچ ضرب العجل اخراج مهاجران افغان بدون مدرک و دارنده کارت‌های شهروندی افغانستان از پاکستان اعلام شده بود. هرچند سپس رسانه‌ها از تمدید 10 روزه این ضرب العجل خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای پاکستان مهاجران افغان را بازداشت، لتوکوب و اخراج می‌کنند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO درباره گسترش ملخ‌ها در شمال افغانستان هشدار داده است. این اداره روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که ملخ‌ها هنوز در مرحله تخم‌گذاری قرار دارند و اگر از همین حالا جلو آنها گرفته نشود، زمین‌های زراعتی در ولایت‌های کندوز، بغلان، تخار، سمنگان و بلخ آسیب خواهند دید. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان گفته است که برای جلوگیری از گسترش ملخ‌ها در شمال افغانستان کمپاین‌های سمپاشی را راه‌اندازی کرده است. و اتحادیه اروپا اعلام کرده که در بخش صحت در افغانستان 79 میلیون یورو کمک خواهد کرد. در اعلامیه روز گذشته اتحادیه اروپا آمده است که این کمک‌ها از طریق سازمان جهانی صحت، اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف و چند نهاد بشر دوستانه دیگر به مصرف خواهد رسید. همزمان دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل اعلام کرده که در هماهنگی با یونیسف برنامه‌هایی را برای تأمین خدمات حیاتی در بخش تغذیه، آب آشامیدنی و حفظ الصحه برای کودکان و مادران تمویل خواهد کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بیکران آفریدگار را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم و اندیشه آراست. شاگردای عزیز، نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیایتان، با امید که یک فصل خوبی از کیمیا با هم دیگر داشته باشیم. قسمی که شما میفهمین که کیمیا در نصاب تعلیمی کشور ما از صنف هفتم به بالا شروع میشه، پس در اینجا ما با هم دیگر در مورد آشنایی کیمیا و معلوماتی که در کیمیا داریم با هم دیگر آشنا خواهیم شد. شاگردای عزیز، کیمیا مضمونی است که شما آن را نه تنها به حیث یک علم، نه تنها به حیث یک مضمون انتخابی در مکتب، بلکه شما باید به حیث یک علمی شما او را در نظر بگیرین که شما در کارهای روزمره، در تعاملاتی که در چهار اطراف شما انجام میشه و تغییراتی که در کل شما با آنها مواجه هستین یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، امیدوارم که شما از درس های کیمیایی که ما به شما ارائه میکنم نکات کلیدی را برداشت کرده و مفهوم کیمیا را بفهمید. قسمی که شاگردای عزیز، در اول ما میایم بالای عناوین درسی خود صحبت میکنیم که چی عناوین را امروز ما میخوانیم. در اول درباره ماده و خواص آن، ذرات ماده، اتم ها و مولکول ها، ترتیب ذرات و حالت فیزیکی آنها، حالات ماده و حالات ماده و حرارت را میخوانیم و همچنین تاثیر حرارت را بالای حجم که از صفحات 1 تا 12 کتاب را شامل میباشد. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه در مورد کیمیا و معلومات حاصل کنیم، بیایم بالای ساینس صحبت میکنیم که ساینس چی است. ساینس یا علم یک روش سیستماتیک برای مطالعه و درک جهان طبیعی است که بر مشاهده، تجربه، تحلیل و منطق استوار. ساینس تلاش میکند تا قوانین و اصول حاکم بر طبیعت را کشف کند و با استفاده از روش های علمی، نظریات و فرضیه ها را بررسی و آزمایش نماید. شاگردان عزیز، در اینجا میایم میگیم که خود ساینس به چند شاخه تقسیم شده. ساینس به 3 شاخه اساسی تقسیم شده که عبارت از ساینس طبیعی، ساینس رسمی و ساینس اجتماعی. ساینس طبیعی مطالعه پدیده های طبیعی مانند فیزیک، کیمیا، بیولوژی و زمین شناسی را مورد بحث قرار می دهد که بحث کلی ما بالای چی است؟ ساینس طبیعی. ساینس اجتماعی مطالعه جامعه انسانی و رفتارهای اجتماعی مانند اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی را مورد بحث قرار می دهد و در ساینس رسمی شامل ریاضی و منطق و بررسی الگوها و اصول ذهنی می پردازد. خب شاگردای عزیز، ما می فهمیم که بخش اساسی ما چی است؟ ساینس طبیعی که در آنجا ما بالای چی که بحث می کنیم؟ کیمیا. خب شاگردان عزیز، قسمی که ما گفتیم که در مورد کیمیا بحث میکنیم، حالا میایم بالای خود کیمیا بحث میکنیم که کیمیا چی است. کیمیا به عنوان یک علم از تلاش های انسان برای درک خواص مواد، تغییرات آنها و تبدیل یک ماده به ماده دیگر به وجود آمده. تاریخچه کیمیا به دوره های باستان باز میگردد و با پیشرفت تمدن های بشری تکامل یافته است. ما می توانیم مراحل پیدایش آنها را به دوره های زیر تقسیم کنیم که اول دوره باستان است. در دوران باستان انسان ها از مشاهده و تجربه خواص مواد طبیعی مانند فلزات، سنگ ها و آتش برای استفاده های عملی بهره می بردند. مثلا شاگردای عزیز، آنها فلزات را می دیدند، سنگ ها و آتش را می دیدند و در آنها چی می کردند؟ استفاده می کردند و می دیدند که چه چیزها را از آنها می توانند پیدا کنند. در دوم که دوره چی بود؟ تمدن اسلامی. این دوره با نام تمدن طلایی اسلامی هم یاد می شه که از قرن 8 تا 13 بود. کیمیا به عنوان یک علم جدیدتر در این دوره مورد توجه قرار گرفت. و میایم به دوره پایه‌گذاری کیمیای مدرن که از قرن 16 تا 18 بود. در این دوره کیمیا به تدریج از حالت فلسفی خارج شد و به علم تجربی تبدیل شد. یعنی در این جهش شد تجربه های علما پیشرفت کرد. و بعد از این آمدیم بعد کیمیای مدرن که از قرن 19 و بعد با کشف عناصر جدید ساختار اتم ها و جدول تناوبی، کیمیا به یک شاخه مستقل و پیشرفته از علم تبدیل شد. در خلاصه ما میگیم کیمیا از ترکیب فلسفه و دانش تجربی در دوران باستان آغاز و با تلاش های دانشمندان مختلف به شکل کیمیای مدرن امروزی به وجود آمد. قسمی که گفتیم، انسان ها از زمانه های بسیار قدیم با علم کیمیا آشنایی داشتند. ماده که بحث عمده علم کیمیا بود و نفع و فرض استفاده خود تغییر میدادند و از آن مواد مورد ضرورت خود را تهیه میکردند. به طور مثال شاگردان عزیز، ما میبینیم که آنها از پوست حیوانات چی میساختند؟ چرم میساختند. و یا هم آنها چی میکردند؟ شیر را به ماست تبدیل میکردند. این همه تغییرات چی است؟ کیمیایی است که این تغییرات اصلی و کیفی ماده را تمامشه چی مورد مطالعه قرار میده؟ علم کیمیا. پس در اینجا ما میاییم در کل کیمیا را تعریف میکنیم که کیمیا علمی است که ساختمان، خواص، ترکیبات و تغییرات کیفی که در ماده صورت میگیره بحث میکنه. شاگردان عزیز، یک مثال بسیار ساده به شما میدم. دو دانه کاغذ میگیریم، یک کاغذ را توت میکنیم و یک کاغذ دیگر را آتش میزنیم. کاغذی را که آتش زدیم میبینیم که به خاکستر تبدیل میشه، ولی کاغذ دیگر را که توت دادیم صرف در شکل آن تغییر به وجود آمده. کاغذی که آتش گرفته میبینیم که چی است؟ در کل خواص کیمیایی آنها شکل ظاهر تمامشان تغییر کرده که اینجا تغییرات تغییرات چی است کیمیایی و کاغذ دیگری که می‌بینیم صرف در چی آن تغییر آمده در ظاهر آن، ولی در تغییرات اساسی و یا هم در اصل و ماهیت آن کاغذ تغییر با وجود نمی‌آمد، چون خاکستر و کاغذ با هم دیگر خیلی تفاوت داره. پس در اینجا ما میگیم کاغذی که به خاکستر تبدیل شده دارای تغییرات کیمیایی در آن انجام شده، و کاغذی که به توته‌ها تبدیل شده در آن چی است؟ تغییرات ظاهری و یا هم چی است؟ تغییراتی است که فیزیک آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد. حالا میاییم بالای ماده. زمانی که ما محیط محال خود را مشاهده میکنیم، در آنجا میز، چوکی، سنگ، چوب و بخارات و آب، هوا و غیره را میبینیم. این هم اجسام و حتی جسم ما از چی تشکیل شده؟ از ماده. پس حالا میاییم ماده را تعریف میکنیم. ماده عبارت از اجسام مختلفی که از ذرات کوچک تشکیل شده باشد به نام ماده یاد میشود، و یا با عبارت دیگر ما میگیم هر شیء که دارای کتله باشد و یکی سعی از فضاش اشغال کند به نام چی یاد میشه؟ ماده. مثلا شاگرد عزیز، در این تصویر شما میبینید بایسیکل را، پنسل را، میز را، پکر را و همچنان بوتل های شیر و جوس را که تمام اینها از چی ساخته شده؟ از ماده. خب شاگردای عزیز، در اینجا از شما دو سوال دارم. سوال اولی من این است که آیا هوا ماده است؟ در دومی آیا آب ماده است؟ چون ما درباره ماده معلومات پیدا کردیم که ماده چی است، پس حالا شما باید جوابات اینا رو به ما بدهید. در اول میایم فعالیت اولی را کار میکنیم. میگه دو تا توپ بسکتبال با کتله و حجم های مساوی را پر از هوا میکنیم و در ترازوی خالی قرار میدهیم. کتله آنها را مقایسه میکنیم و یادداشت میکنیم. بعدن هوا یکی از آنها را خارج میکنیم، دوباره کتله آنها را مقایسه میکنیم. شما چی خواهید دید؟ در اینجا شاگردای عزیز، اگر شما به این شکل توجه کنید، زمانی که کتله های اردو مساوی باشه، در اینجا پله های ترازو با هم دیگر برابر است، و زمانی که یک توپ را از هوا خالی میکنیم، میبینیم که توپی که دارای هوای زیاد است چی شده؟ پایین رفته، و توپی که دارای هوای کم است با بالا میره. پس در اینجا ما میگیم که بله، هوا یک ماده است، زیرا دارای چی است؟ کتله و حجم است. ماده به هر چیزی گفته می شود که فضا را اشغال کند. پس در اینجا ما میگیم که هوا از گازهای مختلف مانند نیتروژن، اکسیژن و کربن دی اکساید و سایر گازها تشکیل شده، که این گازها ذراتی است که وزن دارد و فضا را چی میکند؟ اشغال میکند. حالا شاگردان عزیز، میایم به سوال دومی ما که آیا آب ماده است یا نه. دو تا گلاس مساوی و خالی را در دو پله یک ترازو چی میکنیم؟ قرار میدیم. در اینجا بالای یک گلاس که از ما آب میریزیم و گلاس دیگر را خالی میمانیم، میبینیم گلاس که دارای آب است به چی میره؟ پایین میره، و گلاس که بدون آب است بالا میمانه. پس در این صورت ما میگیم که چی است؟ آب چی است؟ دارای حجم و کتله است. و چی شده؟ سبب ازی شده که گلاس چی شده؟ پایین بره. پس در اینجا ما میگیم هر چیزی که دارای کتله و حجم باشه و فضا را اشغال کنه چی است؟ ماده است. پس در جواب ما میگیم که هر دوی آب و هوا هر دویشان چی است؟ ماده. شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ذرات ماده که عبارت از چی است؟ اتم ها و مولکول ها. و امیدی که ماده را یاد گرفته باشین. ماده را ما گفتیم که از اتم ها و مولکول ها ساخته شده است. پس در اینجا میایم بالای خود چی صحبت میکنیم؟ اتم. که اتم چی است؟ اتم کوچکترین واحد یک عنصر کیمیایی است که ویژگی های آن عنصر را چی میکنه؟ حفظ میکنه. هر چیزی که در اطراف ما وجود داره از چی ساخته شده شاگردای عزیز؟ از اتم ها ساخته شده. پس ما میگیم اتم از کلمه چی گرفته شده؟ از واژه یونانی اتمز گرفته شده، با معنای چی از غیر قابل تجزیه. ولی شاگردای عزیز، آلای که کیمیادان ها که هستن ثابت کردن که اتم خودش از ذرات چی خیلی کوچکتر ساخته شده. پس ما میگیم کوچکترین ذره یک عنصر را که خواص همان عنصر را داشته باشد و از لحاظ چارچوب برقی خنثی باشد به نام چی یاد میشه؟ اتم. حالا میایم بالای ذره دیگری که عبارت از چی است؟ مولکول. مولکول کوچکترین واحد یک ماده است که از دو یا چند اتم که با هم ترکیب کیمیایی داشته باشد چی میشه؟ تشکیل میشه. میایم با عنصر. که عنصر چی است؟ عنصر موادی است که از یک نوع اتم ها ساخته میشه. مثلا میبینیم عناصر مس و اکسیژن. شکرتای عزیز، شما به دو تصویر توجه کنین که تصویر اول بالون گاز اکسیژن و تصویر دومی چی است؟ بالون گاز کربن دی اکساید است. زمانی که ما پس ذرات گاز اکسیژن میبینیم که تمام ذرات آنها یا تمام ذرات آن از چی ساخته شده؟ از یک نوع اتم ها ساخته شده. پس ما میگیم که گاز اکسیژن چی است؟ یک عنصر است، چون در تعریف عنصر گفته بودیم مواد که از یک نوع اتم ها ساخته شده به نام چی است؟ اکسیژن. زمانی که به فرمول کیمیایی اکسیژن میبینیم، تنها ما چی داریم؟ او داریم. پس در اینجا ما میگیم که بله، چی است؟ یک عنصر است. و در بالون دومی، زمانی که شما توجه میشین در کربن دی اکساید، زمان شما میبینین که در اینجا چی است؟ کربن دی اکساید از یک کربن و دو اکسیژن ساخته شده. پس ما میگیم که چی است؟ یک مولکول است. چون چرا؟ از یک جا شدن دو یا چند اتم عناصر مختلف با هم دیگر تشکیل شده. زمانی که به آب توجه میکنیم شاگردای عزیز، آب از یک هیدروژن و دو اکسیژن تشکیل شده. پس ما میگیم که آب و کربن دی اکساید چی هستن؟ مولکول هستن. و گاز اکسیژن که چی است؟ یک عنصر. امیدوارم که خوب یاد گرفته باشین شاگردای عزیز معنای چی را، مولکول و عنصر. خورده عزیز میایم به عنوان بعدی ما که ترتیب ذرات و حالت فیزیکی ماده است. ما قبلا خواندیم که مواد از ذرات چی ساخته شدن؟ کوچک اتم ها و مولکول ها هستند. تمام این ذرات توسط قوه جذب با هم دیگه یک جای میشه. ولی فاصله بین ذرات و قوه جذب بین مواد مختلف چی میکنه؟ فرق میکنه. به خاطر از این ما میگیم که ماده در طبیعت به چند حالت پیدا میشه؟ به سه حالت پیدا میشه. خب شاگرد عزیز، سه حالت عبارت از چی است؟ حالت جامد، حالت مایع و حالت گاز. در اول میایم بالای حالت جامد گپ میزنیم. حالت جامد عبارت از حالتی است که دارای شکل ثابت و حجم ثابت باشه. فاصله ذرات در بین آنها که است خیلی کم است. به خاطر چی؟ به خاطر که قوه جذب بین آنها خیلی زیاد است. این ذرات که تغییر موقعیت نمی‌کنه و متراکم هستند. به خاطر چی؟ به خاطر که قوه جذب آنها خیلی زیاد است. برخی از اجسامی که در محیط محال ما موجود است مانند سنگ، چوب، آهن و غیره تمامشون دارای شکل و حجم معین است که عبارت از کدام حالت است؟ حالت جامد. حالا میایم بالای حالت مایع صحبت می‌کنیم. حالت مایع عبارت از حالتی است که دارای شکل نامعین و حجم معین است. اینها چی هستند؟ فاصله بین ذرات آنها نظر به جامدات چی است؟ زیاد است، ولی نظر به گازات کم است. از این خاطر شکل نامعین داره و حالت مایع که است همیشه در حال چی هستند؟ موادشان در حال حرکت هستند و چی میکنه؟ از یک جای به جای دیگه تغییر مکان میکنه. مانند مثلا در محیط محال شما آب رو میبینین، شیر رو میبینین، تیل، تمام اینها چی هستند؟ عبارت از حالت مایع است. حالا شاگردای عزیز بیایم بالای حالت سیومی صحبت کنیم که حالت سیومی عبارت از چی بود؟ حالت گاز. حالت گاز عبارت از حالتی است که در اینجا نه مواد شکل ثابت داره و نه حجم ثابت، به خاطر که فاصله بین ذرات آنها فوق العاده زیاد است. قوه جذب بین آنها اصلا موجود نیست و بر جای قوه جذب آنها قوه دفع داره. یعنی ذرات از یکدیگه خود چی میکنه؟ دفع میکنه. مثلا شما میبینید در هوا گازات اکسیژن، کربن دی اکساید که تمام اینها چی هستن؟ عبارت از حالت گاز. شاگردای عزیز با امید که حالت های سیگانی ماده یاد گرفته باشین، شاگردای عزیز حالا میایم به عنوان بعدی ما که حالات ماده و حرارت. یعنی آیا حرارت بالای حالات ماده تاثیر داره یا خیر؟ ما گفته بودیم که قوه جذب بین ذرات جامد مایع و گاز چی است؟ متفاوت است. این سبب ازی میشه که ماده در طبیعت به سه حالت فیزیکی موجود باشه. یک مثال کار میکنیم شاگردای عزیز. اگه یک مقدار آب را در یک ظرف بندازیم، بعد از اون در یخچال قرار میتیم، میبینیم بعد از چند لحظه به آب و جامد تبدیل شده، یعنی یخ. زمانی که همین یخ را میگیریم در یک ظرف میندازیم، میبینیم که بعد از چند لحظه به او حرارت میدیم و حالت جامد دوباره به مایع یعنی آب تبدیل میشه. بعد از اون اگه به آب کمی بیشتر حرارت بدیم، میبینیم که از مایع به بخار یعنی گاز تبدیل میشه. یعنی ما میبینیم که آب از یک حالت به سه حالت تغییر کرد. پس در این شاگردای عزیز علت چی است؟ علت در اینجاست که در اثر زیاد حرارت قوه جذب بین مولکول های اینها چی میشه؟ بین مولکول های ذرات یخ ضعیف میشه و در نتیجه فاصله مولکول ها از هم دیگه چی میشه؟ زیاد، و مولکول ها در حرکت میآیند. در اینجا یخ که جامد است به مایع تبدیل میشه و اگر ما حرارت زیاد کنیم از مایع به چی تبدیل میشه؟ به گاز. پس ما میگیم که حرارت بالای حالت های ماده خیلی زیاد تاثیر داره. حالا میگیم که آیا حرارت بالای حجم مواد تاثیر داره؟ بله شاگردای عزیز، مثلا شما متوجه شدین زمان لاین های برق را میبینین در زمستان و تابستان. در زمستان میبینین که لاین های برق مستقیم هستند، ولی در تابستان آویزان است. سبب ازی چی است؟ سبب ازی است که حرارت بالای حجم آنها تاثیر داره و سبب ازی میشه که اینها چی هستند؟ در تابستان به شکل آویزان بیفتن و در زمستان به شکل مستقیم. خب شاگردای عزیز، با امید که یاد گرفته باشین درس و یاد گرفته باشین که این حرارت بالای حالات ماده و حجم ماده هر دویشان تاثیر داره. حال شاگردای عزیز، در اینجا شما فعالیت دارین. در فعالیت شما چی میکنین؟ اول سوالات پاسخ میدین که سوال اول چی است؟ ماده چی است؟ ما گفتیم که ماده هر چیزی که دارای کتله باشه و در فضا یک جای را اشغال کنه عبارت از ماده است. دوم، ماده با چند حالت فیزیکی پیدا میشه که قبلا نام خواندیم؟ با سه حالت: جامد، مایع و گاز. سوال سومیتون میگه حالت جامد را تعریف کنین. حالت جامد عبارت از حالتی بود که دارای شکل و حجم معین باشه. حالا میایم بالای کارخانگی تان. شاگردای عزیز، در کارخانگی سه سوال دارین. اول، تعریف کیمیا، کیمیا را تعریف کنید. سوال دومیتون، حالت جامد، مایع و گاز یک ماده را تشریح کنید. سوال سومیتون که فرق بین حالت جامد و مایع در چی است؟ حالا شاگردای عزیز، میایم در درس بعدی که در درس بعدی چی میخونین؟ اول، خواص فیزیکی ماده، کثافت، اجسام شناور و اجسام غیر شناور میخونین. شاگردای عزیز، به درستون کمی توجه داشته باشین و قبل از اینکه درس بعدیتون شروع شه، درس اینجتون حتما بخونین. شاگردای عزیز، که از صفحات کتاب است 13 الی 19 در بر میگیره. شاگردای عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین و مفهوم درس گرفته باشین، به شما روز خوش میخوام، وقت خوش داشته باشین. به خداوند متعال شما را میسپارم. به امید دیدار، خدا حافظتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف هشتمتان، با امید که نقاط کلیدی را نوت کرده و یاد بگیرین. در اول شاگردای عزیز میاییم بالای عناوین درسی امروزی ما. امروز شاگردای عزیز بالای تاریخچه اتم، اجزای اساسی اتم و قشرهای الکترونی صحبت میکنیم که از صفحه اول الی دهم کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، در اول بالای اتم صحبت میکنیم. علما از زمانهای بسیار قدیم درباره اتم نظریه های بسیار مختلف را برای چی ارائه کردن شاگردای عزیز؟ برای اتم، که از او جمله یکی از آنها فیلسوف یونان قدیم به نام دموکرات بود. او نظریه خود را چنین ابراز کرد. او می گفت هرگاه ماده یعنی عنصر را به صورت دوامدار تقسیم کنیم، بالاخره به ذره ای می رسیم که دیگه پارچه نمیشه. دموکرات این ذره را به نام چی یاد کرد؟ اتم یاد کرد. اتم که از شاگردای عزیز از اصطلاح یونانی اتمز به معنای تجزیه ناپذیر گرفته شده، که شاگردای عزیز امروز ثابت شده که اتم چی از قابل تجزیه است و از ذرات چی از کوچکتر دیگه ساخته شده. حال شاگردای عزیز میایم بالای تاریخچه اتم. درباره اتم و ساختمان‌های اتم که از دانشمندان بسیار زیاد نظریه‌های مختلف را ارائه کردند، که یکی از آنها جان دالتون بود که بعد از دموکرات نظریه خود را ارائه کرد. شاگردای عزیز، جان دالتون که بود نظریه دموکرات را پذیرفت، ولی برای اتم که بود یک ساختمان کروی را معرفی کرد. بعد از جان دالتون که بود شاگردای عزیز جوزف تامسون بود که او نظریه دالتون را مبنا بر کروی بودن اتم پذیرفت، ولی او ابراز داشت که در اتم ذره ها با چارچهای منفی وجود داره که به نام چیاد میشه؟ الکترون. تامسون که بود شاگردای عزیز مدل اتمی خود را مانند کیک کشمشدار توصیف کرد. او می گفت الکترون ها مانند کشمش ها در داخل یک کیک کشمشدار در میان خمیر از چارج های مثبت چی شده؟ پراگنده شده. یعنی الکترون ها که هستند مانند کشمش ها در داخل یک کیک چی هستند؟ به شکل پراگنده موقعیت داره. و شاگردای عزیز، در سال 1911 رادرفورد که دانشمند نیوزلندی بود مدل اتمی تامسون را رد کرد. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که او می گفت که اتم دارای هسته کوچک است که تقریبا تمام کتله اتم در هسته آن متمرکز است. همچنان او ابراز می کرد که هسته اتم دارای چارج های مثبت می باشد. و همچنان شاگردای عزیز، او می گفت که هسته اتم توسط الکترون ها احاطه شده و حجم هسته اتم در مقایسه با حجم اتم بسیار چی است؟ کوچک است. رادرفورد که بود شاگرد عزیز مدل منظومه شمسی را برای اتم پیشنهاد کرد. او مدل اتمی خود را چنین معرفی کرد. او می گفت هسته اتم مانند آفتاب در نظام شمس در مرکز موقعیت داره و الکترون ها که هستن به اطراف هسته مانند سیارات به دور آفتابچی است در حال گردش است. دانشمند دنمارکی به نام چین نیلز بور بعد از رادرفورد که بود شاگردای عزیز نظریه خود را در سال 1913 ارائه کرد. او گفت که الکترون ها که هستن شاگردای عزیز به اطراف هسته در سویه های معین انرژی در حرکت است که آنها نه انرژی را جذب میکنه و نه آزاد میکنه. در کل شاگردای عزیز دانشمندان مختلف نظریه های مختلف را ارائه کردند که البته تمام اینها که بودن نارسی های از خود داشتن. ولی شاگردای عزیز، امروز ما یک شکل پذیرفته از ساختمان اتمی اتم داریم که به نام چی یاد میشه؟ مدل کوانتوم. که مدل کوانتوم که از یک شکل پذیرفته شده ساختمان اتم است در حالی. ولی شاگردای عزیز، درباره آن در صنف های بعدی صحبت خواهیم کرد. حال شاگردای عزیز، میاییم بالای اجزای اتم. خب شاگردای عزیز، قسمی که شما میفهمین اتم از دو بخش اساسی یعنی هسته و قشرهای الکترونی تشکیل شده. هسته که از شاگردای عزیز در مرکز اتم موقعیت داره و دارای چی از چارج های مثبت است. هسته اتم فضای نهایتا کوچک را در حجم اتم چی میکنه؟ اشغال میکنه. در هسته اتم شاگردای عزیز ما دو ذره اساسی به نام چی داریم؟ پروتون و نیوترون داریم که کتله اتم ها به آنها چی است؟ مربوط میشه. حال شاگردای عزیز، میاییم بالای پروتون که پروتون چی است؟ پروتون ها که هستن شاگرد عزیز ذرات بسیار کوچکی است که در هسته اتم موقعیت داره و دارای چارج های چی است؟ برقی مثبت از به سمبول چی نشان داده میشه؟ به سمبول پی. حال میایم شاگرد عزیز بالای نیوترون که نیوترون ها چی هستن؟ نیوترون ها که هستن همچنان ذرات بسیار کوچکی است که کتله آنها که هستن تقریبا با کتله پروتون ها مساوی است و دارای چارج برقی نمی باشه. یعنی شاگرد عزیز چی؟ یعنی چارج های آنها صفر است و به سمبول چی نشان داده میشه؟ این. این ذرات توسط جیمز چادویک که دانشمند انگلیسی بود کشف شد شاگرده عزیز. حالا میایم شاگرده عزیز بالای الکترون ها. الکترون ها که هستن در قشرهای الکترونی موقعیت داره و ذرات نهایتا کوچک است. اینها که هستن به اطراف هسته اتم در قشرهای مختلف در حال گردش است و به سمبول چی نمایش داده میشه؟ ای. اینها که هستن دارای چارج منفی است و کتله آنها که است 1840 مرتبه نسبت به کتله پروتون ها سپکتر است. بنابر این شاگرد عزیز بعض وقت از کتله الکترون ها چی میشه؟ صرف نظر. حال شاگرد عزیز میایم بالای نمبر اتمی که نمبر اتمی چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز ما میگیم ماهیت و خاصیت اساسی عناصر مربوط به چی میشه؟ مربوط به نمبر اتمی آنها میشه که مجموعه پروتون ها و ای موجود در یک هسته به نام چی یاد میشن؟ نمبر اتمی همان عنصر. یعنی چی شاگرد عزیز؟ نمبر اتمی چی است؟ نمبر اتمی مجموعه پروتون های موجود در هسته یک اتم است. مثلا شاگرد عزیز در هسته اتم هیدروژن یک پروتون موجود است، پس نمبر اتمی آن چند است؟ یک. و در هسته اتم اکسیژن چند پروتون موجود است؟ 8. پس نمبر اتمی آن چند میشه؟ 8. حال شاگرده عزیز میاییم بالای نمبر کتله که نمبر کتله چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز ما میگیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته یک اتم به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. شاگرده عزیز ما گفتیم که کتله الکترون ها چی است؟ بسیار کوچک است. به خاطر ازی ما چی میکنیم؟ از کتله الکترون ها صرف نظر میکنیم. در نمبر کتله اتمی فقط چی میکنیم؟ مجموعه پروتون ها و نیوترون ها را محاسبه میکنیم که به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله اتمی. مثلا شاگرد عزیز مثال هلیوم را در نظر میگیریم که هلیوم در هسته خود دو پروتون و دو نیوترون داره، پس نمبر کتله آن چند است؟ 4. 2 جمع 2 4. و یا هم در هسته اتم فلورین را در نظر می گیریم که دارای 9 پروتون و 10 نیوترون است. زمانی که ما پروتون و نیوترون اینها را جمع می کنیم می بینیم 19 می شه. پس می گیم که نمبر کتله اتمی فلورین چند است؟ 19. حال شاگرده عزیز می آیم بالای قشرهای الکترونی. الکترون ها که هستن شاگرده عزیز به اطراف هسته اتم در حال چرخش است و دارای چارج های منفی. چارج های الکترون ها که هستن معادل چارج های پروتون ها است ولی دارای جهت مخالف. یعنی دارای چی هستن؟ چارج های منفی، چون چارج های پروتون ها که هست مثبت است. حال شاگرد عزیز از شما یک سوال میکنم، آیا تمام الکترون ها به اطراف هسته اتم در عین مسیر و در عین قشر الکترونی در حرکت است؟ نه خیر شاگرد عزیز، ما میگیم که الکترون ها که هستند در عین مسیر در حرکت نیست، بلکه در قشرهای مختلف به دور هسته اتم در حرکت است. خب شاگرد عزیز، الکترون ها را ما در قشرها به اساس فرمول 2n مربع جا به جا می کنیم که در این فرمول که است n مساوی به چی میشه؟ نمبر قشر اصلی و قیمت های 1, 2, 3 و غیره را به خود می گیره. مثلا شاگرد عزیز، اگر این ما مساوی به 1 باشه، پس تعداد عظمی الکترون های قشر اول اصلی را اول محاسبه میکنیم. مثلا میبینیم 2n مربع، قیمت n ما چند شد؟ 1. 2 به توان 2 پس چند میشه؟ 1. 2 را ضرب 1 میکنیم، پس 2 میشه. پس ما میگیم که در قشر اول اصلی اول الکترونی حد عظم الکترون ها چند است؟ 2. مثلا شاگرد عزیز یک مثال دیگر در نظر میگیریم، عنصر هیدروژن و هلیوم. که عنصر هیدروژن که است شاگرد عزیز، نمبر اتمی هیدروژن چند است؟ 1. و نمبر اتمی هلیوم چند است؟ 2. اینجا شاگرد عزیز شما چی میکنین؟ مدل هایش هم میبینین در صفحه ششم کتابتان. میبینین شاگرد عزیز، اگر تعداد عظمی الکترون های قشر اصلی دوم را محاسبه کنیم، ببینید شاگرد عزیز قیمت این ما چند شد؟ 2. زمانی که دو را ضرب دو به توان دو میکنیم، اول خدا دو را به توان دو محاسبه میکنیم که 4، دو ضرب 4 8. پس ما میگیم شاگرده عزیز که در قشر اصلی دوم از 1 الی 8 الکترون میتوانه چی شود؟ جا به جا شود. مثلا شاگرده عزیز در اینجا الکترون های عنصر اکسیژن که نمبر اتمی آن 8 و اتم برون که نمبر اتمی آن 5 است، در اینجا شما میبینین در این مدل ها ببینین شاگرد عزیز نمبر اتمی اکسیژن و نمبر اتمی برون که اکسیژن چند نمبر اتمی داره؟ 8 و برون 5. حال شاگرد عزیز میگیم اگر تعداد الکترون ها از 10 بیشتر گرده پس در اون صورت چی میشه؟ ما میگیم شاگرد عزیز اگر تعداد الکترون ها از 10 بیشتر گرده در اون صورت الکترون ها به قشر اصلی سوم انتقال میکنه. مثلا شاگرد عزیز مدل اتمی عنصر سدیم را در نظر میگیریم که نمبر اتمی آنها 11 است. یعنی چی؟ یعنی از 8 شده بیشتر شده. و از مگنیزیم که نمبر اتمی آن چند است؟ 12. پس ما میبینیم که آنها چی هستند؟ به قشر سوم اصلی چی کده؟ انتقال شده. این بود شاگردای عزیز قشرهای الکترونی و امیدی که درباره قشرهای الکترونی معلومات حاصل کرده باشین و فهمیده باشین. حال شاگردای عزیز میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که اتم چی است؟ شاگردای عزیز ما در اول گفتیم که اتم چی است؟ اتم شاگردای عزیز از اصطلاح یونانی اتمز گرفته شده به معنای چی؟ تجزیه ناپذیر. ولی ما میگیم شاگرد عزیز که حالا که از شاگرد اتم که از ثابت شده که قابل تجزیه است و از ذرات چی کوچکتر ساخته شده. سوال دومیتون از که اجزای اساسی اتم را نام بگیرین. اجزای اساسی اتم عبارت از چی بود شاگرد عزیز؟ هسته و قشرهای الکترونی. سوال سومیتون ای است که نمبر اتمی را تعریف کنین. خب شاگرد عزیز ما گفتیم که مجموعه پروتون های موجود در هسته یک اتم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی همان عنصر. حال شاگرد عزیز میایم بالای سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی همچنان شاگرد عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولیتون ای است که پروتون ها را تعریف کنید. چی شاگرد عزیز؟ پروتون ها. سوال دومیتون نیوترون ها را تعریف کنید. سوال سیومیتان نمبر کتله اتمی را تعریف کنید. سوالات زایل شاگرد عزیز شما جواب میتین. حالا میاییم به درس بعدی. در درس بعدی شاگرد عزیز ما جدول دوره تناوبی عناصر را میخونیم که از صفحات کتاب 11 الا 20 شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز ای بود درس امروزی ما. با امید که درس خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. شما را شاگردای عزیز تا درس بعدی و جلسه بعدی به خداوند متعال می‌سپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستان و درس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف نهمتان در فصل اول. خب شاگرد عزیز با امیدی که شما درس ها را خوب یاد بگیرین، نقاط کلیدی را یاد کنین و از درس بهره ببرین. در اول شاگرد عزیز میاییم بالای عنوان امروزی ما. امروز شاگرد عزیز ما درباره مرکبات عضوی صحبت میکنیم که از صفحه اول الی دهم کتاب شما را در بر میگیریم. خب شاگرد عزیز حالا بیاییم بالای مرکبات عضوی که مرکبات عضوی چی است؟ بسیار از وسایل را که شاگرد عزیز ما در محاول خود مشاهده میکنیم از مرکبات عضوی ساخته شده. مثلا شاگرد عزیز پرش های پلاستیکی را میبینین، قالین ها را میبینین، بوت ها را میبینین، ظروف مختلف پلاستیکی، گاز سوخ، زغال سنگ و حتی نان و لباس که ما چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. تمام اینها که اصلا مواد عضوی است. مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز در حیات روزمره ما بسیار زیاد اهمیت داره و بدون این مواد که زندگی چی از شاگرد عزیز بسیار دشوار. پس به همین لحاظ ما باید بفهمیم که مرکبات عضوی چی است. مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز مرکبات است که دارای عنصر کربن، هیدروژن، اکسیژن و غیره عناصر باشه. اصطلاح عضوی شاگرد عزیز زمان به وجود آمد که علم کیمیا در مراحل ابتدایی قرار داشت و زیاد پیشرفت نکرده بود. در او زمان چنین عقیده موجود بود. آنها می گفتند که مرکبات عضوی تنها در وجود اجسام زنده ترکیب شده به وجود می آید. یعنی مرکبات عضوی چی میشه شاگرد عزیز؟ در وجود انسان اجسام زنده ترکیب میشه و به وجود می آید. بعد شاگرد عزیز در سال 1807 میلادی برزلوسکی بود، یک عالم سویدنی بود. او به این عقیده بود که مرکبات عضوی در موجودات زنده با کمک قوه حیاتی مخصوصا وایتال فورس که از چی میشه ترکیب میشه و به وجود میاد. ولی شاگرد عزیز در سال 1828 میلادی وهلر که بود، یک دانشمند آلمانی بود که برای اولی بار شاگرد عزیز یوریا که یک مرکب چیست شاگرد عزیز از عضوی از ماده غیر عضوی به نام امونیوم سیانای در لابراتوار رو چیکت به دست آورد. مثلا شاگرد عزیز چیکت امونیوم سیانای تا حرارت داد و چی را به دست آورد؟ یوریا. با استحصال اولین مرکب عضوی در لابراتوار توسط وهلر که بود شاگرد عزیز کیمیای عضوی بسیار زیاد انکشاف کرد و تعداد بشماره یعنی به تعداد میلیون ها مرکبات عضوی ترکیب گردید. تعداد زیاد مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز در بخش های مختلف مانند طب، زراعت، صنعت و غیره استفاده میشه که در نتیجه ما گفته میتونیم که کیمیای عضوی که از در حیات روزمره انسان ها اهمیت چی داره؟ اهمیت بسزایی داره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی. بعضی از فرقهای از شاگرد عزیز بین مرکبات عضوی و غیر عضوی کانها را از همدیگر جدا میکنه. مثلا شاگرد عزیز مرکبات عضوی که هستند به درجه اول کربن و به درجه دوم هیدروژن در آنها وجود داره و همچنان در یک تعداد مرکبات عضوی اکسیژن و برخی دیگر عناصر از قبیل نیتروژن، سلفر، فسفرس، آهن و غیره که از شاگرد عزیز در آنها وجود داره. ولی شاگرد عزیز در مرکبات غیر عضوی که هستند در ترکیب خود عناصر کربن و هیدروژن را نداره. ولی بعض وقت شاگرد عزیز مرکبات غیر عضوی اگر همین عناصر را هم داشته باشه خاصیت مرکبات عضوی را از خود نشان نمیده. مثلا شاگرد عزیز آب را میبینین، کربن دای اکساید را میبینین، اینها که هستند با خود چی دارن؟ کربن چی و هیدروژن دارن. ولی شاگرد عزیز اینها که هستند خواص مرکبات عضوی را از خود نشان نمیده. همچنان شاگرد عزیز تعداد مرکبات عضوی به خاطر موجودیت رابطه اشتراکی بین اتم های کربن و کربن این هوکس زیاد است که تقریبا به 20 میلیون بالغ میگرده. ولی شاگرد عزیز در مرکبات غیر عضوی که است تعداد مرکبات غیر عضوی بسیار کم است و در حدود 800 هزار میباشد. همچنان شاگرد عزیز به صورت عموم مرکبات عضوی که از قابل احتراق است و در اثر حرارت زیاد تجزیه می‌گردد. ولی شاگرد عزیز مرکبات غیر عضوی که از قابلیت احتراق را ندارد. و تعداد کمی مرکبات غیر عضوی چی است؟ سوخته. اما اکثر آنها چی است؟ نمی‌سوزند. تعاملات مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز بطی است و به کتالیز ضرورت داره. ولی از مرکبات غیر عضوی که از تعاملات آنها که هستند چی است؟ سریع است و اغلب بدون کتالیز و حرارت صورت میگیرن. به طور عموم شاگرد عزیز کتله مولکولی مرکبات عضوی چی است؟ زیاد است و مرکبات غیر عضوی که از آنها کتله مولکولیشان بسیار کم است. اکثرا مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز هادی برق نیستند. ولی اکثرا مرکبات غیر عضوی که هستن هادی برق هستن، یعنی میتونه برق را از یک جای به جای دیگه چیکنه؟ انتقال بده. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای روابط کیمیایی در مرکبات عضوی. قسمی که شاگرد عزیز شما میفهمین در مرکبات عضوی که هست لازم است در اول ما بالای کربن صحبت کنیم، چون کربن که هست یک سهم بسیار زیاد را در چی داره؟ در مرکبات عضوی. کربن که از شاگرد عزیز به حیث اساسی ترین عنصر در ترکیب مرکبات عضوی چی است وجود داره و به این دلیل که از کیمیای عضوی را به نام چی یاد میکنه؟ کیمیای مرکبات هم یاد میکنه. سمبل کربن که از شاگرد عزیز سی است در گروه چهارم و در دوره دوم در جدول دورانی قرار داره. زمانی که جدول دورانی را بکشین در گروه چهارم و دوره دوم چی قرار دارم؟ کاربن قرار دارم. نمبر کتله آن چند از 12 و نمبر اتمی آن 6. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در ساختمان اتمی کاربن 6 الکترون، در قشرهای الکترونی 6 پروتون و 6 نیوترون در هسته آن چی است شاگرد عزیز؟ موقعیت دارم. خب شاگرد عزیز، ما گفتیم زمانی که ما ببینیم کاربن را، میبینیم که در قشر اولی خود 2 الکترون و در قشر آخری خود چند الکترون داره؟ 8 الکترون. اتم کاربن الکترون های قشر ولانسی خود را بین اتم های خود کاربن یا عناصر دیگر چی میکنه؟ شریک میکنه. زمانی که شریک در نتیجه آن قشر آخری خود را چی میکنه؟ به 8 الکترون تکمیل میکنه. رابطه اشتراکی که از به صورت عموم بین اتم های غیر فلزات به وجود میآید، رابطه اشتراکی که از در اثر شریک نمودن 2 یا بیشتر از 2 الکترون بین 2 اتم تشکیل میشه. اتم کاربن که شاگرد عزیز 4 رابطه اشتراکی را، مثلا شاگرد عزیز شما زمانی که میبینین، تشکیل میده. پس میگه شاگرد عزیز شما با فرمول میبینین، در فرمول که از هر الکترون توسط یک نقطه و هر 2 الکترون توسط چند چی نشان داده میشه؟ توسط یک خط نشان داده میشه. پس میگه شاگرد عزیز هیدروژن یک الکترون ولانسی خود را در قشر اولی و آخری خود داره. توسط شریک نمودن الکترون ولانسی خود را چی میکنه؟ با اتم های دیگری 2 الکترون در قشر ولانسی خود پر میکنه. اتم های کاربن مرکبات عضوی متعدد را به شکل زنجیری و حلقوی چی میکنه؟ تشکیل میده. حال شاگرد عزیز، میایم بالای انواع روابط اشتراکی. قسمی که شاگرد عزیز ما خاصیت کاربن را نسبت به عناصر دیگر ببینیم، کاربن چی است؟ دارای خاصیت های بسیار متفاوت و خاص است. به همین خاطر شاگرد عزیز، کاربن میتونه 4 رابطه اشتراکی را تشکیل بده. تشکیل این 4 رابطه به این معنی شاگرد عزیز که کاربن میتونه با 4 اتم از عناصر مختلف با 4 اتم کاربن دیگر چی کنه؟ رابطه برقرار کنه. البته این روابط تنها زمان با وجود میاد که تمام روابط اشتراکی قرار شده رابطه اشتراکی چی باشه؟ یگانه باشه. یعنی زمانی که رابطه اشتراکی یگانه باشه، پس آنها میتونن چی کنن؟ با 4 اتم کاربن رابطه داشته باشن. تمام رابط اشتراکی که از شاگرد عزیز در کاربونی که میخواید چی کنه؟ 4 رابطه را تشکیل کنه. چند میباشه؟ یگانه میباشه. و همچنان شاگرد عزیز، یکی از خاصیت های مهم کاربن ای است که اتم های آنها میتونه بین خود رابطه ها را تشکیل بده و مرکبات زنجیری و حلقوی را بسازه. موجودیت رابط یگانه، دوگانه و سیگانه بین اتم های کاربن و تشکیل مرکبات زنجیری و حلقوی باعث ازدیاد چی میشه؟ مرکبات عضوی در طبیعت میشه. خب شاگرد عزیز، ما در روابط اشتراکی 3 نوع روابط داریم که رابط یگانه، دوگانه و سیگانه میباشن. رابط یگانه که از شاگرد عزیز در اثر مشترک گذاشتن یک جور الکترون بین 2 اتم به وجود میاد و توسط یک خط نشان داده میشه. مثلا شاگرد عزیز شما اینجا مدل ایتان میبینین که میبینین شاگرد عزیز در اینجا چی است؟ تمام اینها توسط یک خط نشان داده شده. یعنی رابطه اینها چی است؟ یگانه. و یا هم مثال چی را میبینین شاگرد عزیز؟ ایتلین را میبینین. زمانی که ایتلین را میبینین، تمام رابطان ها یگانه است. چون چی است شاگرد عزیز؟ فقط یک جور الکترون خود را بین اتم ها چی داده؟ شریک کرده. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای رابطه اشتراکی دوگانه. رابطه اشتراکی دوگانه قسمی که شاگردای عزیز از نامش معلوم است، رابطه ای است که از اثر اشتراک گذاشتن دو جور الکترون بین 2 اتم به وجود میاید. یعنی چی شاگردای عزیز؟ یعنی بین 2 اتم که از چی؟ دو جور الکترون به اشتراک گذاشته میشه و در اثر آن رابطه اشتراکی دوگانه به وجود میاید. رابطه اشتراکی دوگانه که از شاگرد عزیز توسط 2 خط نشان داده میشه که مثلا شاگرد عزیز شما در مولکول اتلین میبینین. ببینین در مولکول اتلین که از شاگرد عزیز بین 2 اتم که از مولکول ها 2 دانه چی است؟ الکترون بین 2 اتم که از چی است؟ به اشتراک گذاشته شده و سبب ایجاد رابطه اشتراکی دوگانه شده. شما میبینین دست تصویر شاگرد عزیز مدل اتمی اتلین را که در آنها چی است؟ رابط اشتراکی دوگانه با وجود آمده.
و حال میایم شاگرده عزیز بالای رابطه اشتراکی سیگانه. قسمی که از نامش معلوم است شاگرده عزیز، رابطه اشتراکی سیگانه رابطه است که در اثر اشتراک گذاشتن سه جوره الکترون بین دو اتم چی میشه و وجود میایه و توسط سه خط اینها چی میشه نشان داده میشن. مثلا شاگرده عزیز مولکول اسیتیلین را در نظر میگیرین که اینها چی هستن شاگرده عزیز؟ بین اینها رابطه اشتراکی سیگانه است، یعنی در اسیتیلین که شاگرده عزیز بین اتم های آنها که هستن یا بین دو اتم آنها که هستن سی جوره الکترون و اشتراک گذاشته شده و سبب ایجاد رابطه اشتراکی چی شده شاگرده عزیز؟ سیگانه که توسط چند خط نشان داده میشه؟ توسط سی خط نشان داده میشه. خب شاگرده عزیز، ای بود روابط اشتراکی که ما گفتیم در روابط اشتراکی به چند نوع است؟ به سه نوع. روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سیگانه بود. یگانه که بود در اثر مشترک گذاشتن یک جور الکترون بین دو اتم به وجود می آمد. روابط اشتراکی دوگانه که بود در اثر اشتراک گذاشتن دو جور الکترون بین دو اتم به وجود می آمد. و روابط اشتراکی سیگانه در اثر اشتراک گذاشتن سه جوره الکترون بین چند اتم بود؟ بین دو اتم به وجود می آمد. با امیده که شاگرده عزیز شما رابط اشتراکی را یاد گرفته باشین. خب شاگرده عزیز، حالا می آیم بالای فعالیت. در فعالیت شما یک سوال دارین که عبارت از ای است که مرکبات عضوی چیست؟ قسمی که قبلا هم شاگرده عزیز ما خواندیم که مرکبات عضوی اتم های کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن را با هم دیگر داره که دارای روابط چیست؟ اشتراکی. در کل شاگرده عزیز، کیمیای عضوی که است عبارت است کیمیای چیست؟ هیدروکربن ها و مشتقات آنها می باشند. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما سه سوال دارین که عبارت از ای است. سوال اولتان، کربن چیست؟ سوال دومتان، روابط اشتراکی به چند نوع است؟ سوال سومتان، فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی در چیست؟ که شاگرده عزیز ما قبلا هم این را خوانده بودیم. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای درس بعدی. در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای هیدروکربن ها صحبت میکنیم که هیدروکربن ها چی است. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. با امیده که درس یاد گرفته باشین و نقاط کلیدی را نوت گرفته باشین. شاگرده عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش داشته باشین. روز خوش. خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ از مدرس مضمون کیمیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم و جلسه اول درسی کیمیای صنف دهمتان. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما هم باهوش و توانمند هستین. تنها چیزی که نیاز دارین شاگرده عزیز تلاش و پشت کار شما است. عزیزان، قسمی که ما قبلا همچنان در باره این مورد کیمیا صحبت کرده بودیم که کیمیا چی است؟ کیمیای صنف دهم شاگرده عزیز ما موضوعات را که در صنف هفتم، هشتم و نهم مورد بحث قرار داده بودیم با جزئیات کمتر، ما در صنف دهم امون موضوعات را با معلومات بیشتر مورد بحث قرار میدیم. با امیده که شاگرده عزیز شما مورد توجهتون قرار بتین کیمیا را و همچنان شاگرده عزیز درس ها را روز به روز تکرار کرده و نقاط کلیدی آنها را نوت کنین. در کل شاگرده عزیز ما در صنف هفتم در مورد کیمیا صحبت کرده بودیم که کیمیا چی بود؟ کیمیا شاگرده عزیز علمی است که ساختمان، خواص، تغییرات و تبدیلات کیفی که در یک ماده بحث صورت میگیره چی میکنه شاگرده عزیز؟ بحث میکنه. خود کیمیا که از شاگرده عزیز بخشی از علم طبیعی است که بر اساس تجارب و تحقیقات قرن‌های متمادی انسان‌ها به میان آمده. شاگرده عزیز، کیمیای صنف دهم که از پشورده قسمتی از کیمیای عمومی است که ما میتونیم در اینجا موضوعات بسیار مهم را مورد بحث قرار بدیم. در اول شاگرده عزیز ما اینجا میاییم بالای تیوری انکشاف اتمی که از صفحه اول تا هشتم کتاب شماره در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، قسمی که شما میفهمین که تئوری انکشاف اتمی چی است؟ تئوری انکشاف اتمی یا نظریه تکامل اتمی در کیمیا که از شاگرد عزیز با بررسی تغییرات و پیشرفت‌های مفاهیمی که درباره ساختار اتم در طول تاریخ مطرح شده می‌پردازد. این نظریه که از شاگرد عزیز از زمان‌های باستان تا مدل‌های مدرن مکانیک کوانتوم چی شده تکامل یافته. حالا می‌آیم شاگرد عزیز به مراحل مهم انکشاف تئوری اتمی که چگونه انکشاف کرد. در اول شاگرد عزیز ما نظریات فلسفی را مورد بحث قرار می‌دهیم که در اینجا دموکراتس عالمی بود که در دوره باستان در مورد اتم اولین نظریات خود را مطرح کرد. دموکراتس اولین شخصی بود که ایده اتم را مطرح کرد. او اعتقاد داشت که تمام مواد از ذرات بسیار کوچک و تجزیه ناپذیر به نام چی شده؟ به نام اتم گرفته شده. بعد از دموکراس که بود شاگرد عزیز زمانی که او کلمه اتم را مطرح کرد، ارسطو عالمی بود که نظریه او را رد کرد. او گفت که تمام مواد از چهار عنصر آب، خاک، هوا و آتش تشکیل شده، که این نظریه هایی بود که بعداً تمامشان شاگرد عزیز رد شد. طبق تئوری دموکراس که بود شاگرد عزیز هر یک از عناصر کیمیایی کتله اتمی معین را شاگرد عزیز چی بود داشت؟ شاگرد عزیز در سال 1830 میلادی کیمیادان انگلیسی به نام دالتون تئوری اتمی را چی کرد؟ بنیانگذاری کرد. او شاگرد عزیز بر اساس تجربه که داشت گفت که تمام مواد چی شده؟ از اتم ها ساخته شده و همچنان اتم های عناصر مشابه دارای خواص چی است؟ یکسان، و همچنان ترکیبات کیمیایی از ترکیب اتم های مختلف تشکیل شده. یعنی شاگرد عزیز زمانی که اتم های مختلف با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه، سبب ترکیبات کیمیایی مختلف میشه. و همچنان شاگرد عزیز اتم ها قابل تخریب یا تقسیم نیستند، که این نظریه جالدان تا شاگرد عزیز بعدها ثابت کردید که چی از شاگرد عزیز درست نیست. همچنان او گفت شاگرد عزیز که اتم های عناصر مختلف با هم دیگه یک جای میشه، مولکول های مرکبات را تشکیل میده، و همچنان سبب عظیم میشه که اتم های عناصر مختلف کتله ها و خواص کیمیایی مختلف را داشته باشه. تعاملات کیمیایی شاگرد عزیز چی است؟ او گفت که تعاملات کیمیایی عبارت از این است که اتم ها در آنها چی است شاگرد عزیز؟ با هم دیگه مستقر میشه و تشکیل روابط اتم ها را در مولکول های مرکبات با وجود میاره، که در این تعاملات کیمیایی اتم های عناصر چی است شاگرد عزیز؟ تغییر نمیکنه. بالاخره شاگرد عزیز کیمیادان ها الا قرن 19 میلادی تئوری اتمی جان دالتون را تحلیل کرد. با وجودی که شاگرد عزیز بعضی از نکات جان دالتون چی بود غلط بود، قسمی که قبلا هم گفتیم، مثلا غیر قابل تقسیم بودن اتم ها، و یا هم شاگرد عزیز یکسان بودن اتم های عین عنصر، که چی بود شاگرد عزیز غلط بود. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای تئوری ساختمان اتمی که بر اساس تجارب علمی کیمیا به وجود آمد. در کل که از شاگرد عزیز تئوری ساختمان اتمی که از شاگرد عزیز به بررسی ترکیب، ابعاد و رفتار ذرات سازنده اتم ها میپردازد. این نظریه ها که از شاگرد عزیز با مرور زمان تکامل یافت و امروز با مدل مکانیک کوانتوم به عنوان پیشرفته ترین نظریه در مورد ساختمان اتم چی شده شاگرد عزیز پذیرفته شده. در کل که از شاگرد عزیز تمام مواد از ذرات بسیار کوچک تشکیل شده که به نام چی یاد میشه؟ اتم ها. اتم ها شاگرد عزیز با ذرات بسیار کوچکی است که ما نمیتونیم آنها را توسط وسایل ساده یا آنها را ببینیم و یا هم آنها را تجزیه کنیم. اتم های عناصر کیمیایی که از شاگرد عزیز به دور همیشه در حال چی است؟ حرکت است، و با ازدیاد حرارت زمانی که با آنها ما حرارت میتیم سبب ازی میشه که سرعت حرکت آنها زیاد شود، و حرکت آنها باعث چی میشه؟ تعامل میشه. حالا میگیم شاگرد عزیز به اندازه اتم، که اندازه اتم چقدر است شاگرد عزیز؟ اجزای اصلی اتم که از اتم از 3 نوع ذره بنیادی تشکیل شده که عبارت از پروتون ها، نیوترون ها و الکترون ها است. پروتون ها که از شاگرد عزیز دارای چارج مثبت است و در هسته اتم چی است؟ قرار دارند. نیوترون ها دارای چارج خنسا و در هسته اتم جای دارند. الکترون ها با چارج های منفی در اطراف هسته اتم چی است شاگرد عزیز؟ در سطوح انرژی مدارها یا اوربیتال ها در حال حرکت است. خود اندازه اتم که از در اول میایم بالای قطر اتم، شاگرد عزیز، اندازه یک اتم معمولی تقریبا در محدوده 0.1 تا 0.5 نانومتر است. خود نانومتر که از شاگرد عزیز 10^-9 است، یعنی اندازهش بسیار کوچک است. قطر یک اتم معمولا حدود 100,000 برابر کوچکتر از ضخامت یک تار موی انسان است. در کل شاگرد عزیز در قرن 20 به اساس تشعشعات رنتگین تحقیقات صورت گرفت که در اونجا با نظر به تحقیقات آنها دریافت کرد که قطر اتم به صورت تقریبی 2^-10^-2 و یا هم 0.2 نانومتر است. خب شاگرد عزیز، کتله اتم ها که از بین 10^-22 این لا 10^-24 گرام است و یا اگر به کیلوگرم محاسبه کنیم 10^-25 این لا 10^-27 کیلوگرم است. با خاطر که شاگرد عزیز کمیت کتله اتمی بسیار زیاد کوچک است، از این سبب کیمیادان ها که بود شاگرد عزیز کتله اتمی نسبتی را برای اتم ها تعیین کرد که کتله نسبتی اتم ها مساوی میشه به 1.661^-27 کیلوگرم است. در کل شاگرد عزیز اتم که از شاگرد عزیز چی است؟ اندازه اتم بسیار کوچک است که ما میتونیم اتم را توسط واحد انگستروم اندازه گیری کنیم. خود انگستروم که از 10^-10 متر میشه شاگرد عزیز که اندازه یک معمولی یک اتم حدود 1-5 انگستروم میباشه. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ بالای مدل تامسون. مدل تامسون که بود شاگرد عزیز چی وقت با وجود آمد؟ بعد از چی شاگرد عزیز؟ بعد از مدل دالتون. جوزف تامسون که بود شاگرد عزیز مدل کیک کشمشدار چی کرد؟ توضیح کرد. جوزف تامسون که بود شاگرد عزیز در تحقیقات خود الکترون را کشف کرد و همچنان شاگرد عزیز او اتم او پیشنهاد کرد که اتم چی از شاگرد عزیز از یک کره مثبت شده تشکیل شده که الکترون ها مانند کشمش در چی از شاگرد عزیز در اطراف آن پراکنده است. در کل تامسون به این نتیجه رسید که ذرات چارجدار منفی که در تمام مواد ما میتونیم آنها را پیدا کنیم به نام چی از الکترون ها یاد میشه. خود الکترون که از کلمه الکتریک گرفته شده به ذرات گفته میشه که در نتیجه حرکت آنها جریان برق چی از به وجود میایم. همچنان شاگرد عزیز تامسون در تحقیقات خود نسبت الکترون بر متر محاسبه کرد که کمیت آن چقدر است؟ 1.67^-11 کولوم بر کیلوگرم. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای این تجربه رادرفورد که تجربه رادرفورد چی بود؟ شاگرد عزیز، رادرفورد که بود بعد از تامسون آزمایش هایی را انجام داد که یکی از آزمایشات آن آزمایش ورقه طلا بود. در اینجا شاگرد عزیز او ذرات الفا را که دارای چارج 2+ است زمان عبور از صفحه طلای نازک چی است؟ نزدیک هسته قسمان چی است شاگرد عزیز؟ قسمان که از هسته انحراف میکنه شاگرد عزیز مورد آزمایش قرار داد. در اینجا که شاگرد عزیز اگر از هسته دورتر باشه چی از مستقیم عبور میکنه و اگر مقابل هسته قرار بگیره چی از دوباره بازگشت میکنه. او به این نتیجه رسید که هسته دارای چارج مثبت است که یک قسمتی از کوچکی از ساحه اتم را تشکیل میدهد. او شاگرد عزیز در سال 1911 مدل را پیشنهاد کرد که سیستم نظام شمس را نشان میداد. قسمی که شاگرد عزیز هسته مانند آفتاب در مرکز قرار داره و الکترون ها مانند سیاره ها در دور هسته در مدارهای معین در حال حرکت است. با امید که شاگرد عزیز شما مدل اتمی تامسون را همچنان یاد گرفته باشین، حالا شاگرد عزیز میایم بالای نمبر اتمی که نمبر اتمی چی است. خب شاگرد عزیز، نمبر اتمی که از با سمبول زیک نشان داده میشه. خود نمبر اتمی که از نشان دهنده تعداد پروتون ها در هسته یک اتم است. این عدد که از شاگرد عزیز مشخصه اصلی هر عنصر کیمیایی است و ترتیب عناصر را در جدول تناوبی به ما چی میکنه؟ تعیین میکنه. در کل شاگرد عزیز عدد اتمی که از تعیین کننده نوع عنصر است، یعنی هر عنصر کیمیایی عدد اتمی منحصر به فرد خود را داره. مثلا هیدروژن رو ببینید، عدد اتمی آن یک است، یعنی شاگرد عزیز یک پروتون در هسته داره. کربن دارای عدد اتمی 6 است، یعنی 6 پروتون در هسته داره. و همچنان شاگرد عزیز عدد اتمی با ما چی میکنه؟ ثابت بودن در یک عنصر نشان میده، یعنی عدد اتمی یک عنصر تغییر نمیکنه. مگر اینکه شاگرد عزیز مو بالای چی از شاگرد عزیز بعضا در عملیه های هسته ای چی از آنها را چی کنیم تغییر بده. خب شاگرد عزیز، با امیده که شما عدد اتمی را یاد گرفته باشین. عدد اتمی که از یکی از اساسی ترین ویژگی های یک عنصر است که ما می توانیم توسط آنها تعداد پروتون ها را مشخص کنیم. خب شاگرد عزیز، حال می آییم بالای چارچی نمبر اتمی. در کل که از شاگرد عزیز، اتم های عناصر کیمیایی از لحاظ چارج برقی چی از خنثا است؟ به همین لحاظ تعداد پروتون های مساوی به چی است؟ تعداد الکترون ها در تمام عناصر است. شاگرد عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال داریم. سوال تن ای است که نمبر اتمی چی است؟ قسمی که قبلا ما هم گفتیم که نمبر اتمی که از شاگرد عزیز نشان دهنده تعداد پروتون ها در هسته یک اتم است. حال شاگرد عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان، تئوری اتمی دالتون را تشریح کنین که قبلا ما در موردان بحث کردیم. سوال دومیتان، اندازه اتم چقدر است تشریح کنین. بسیار سوالات آسان. شاگرد عزیز، در درس بعدی ما بالای ذرات اساسی اتم صحبت میکنیم. با امیدی که شاگرد عزیز درس امروز را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را با خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.